بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. امیدواریم که لحظات خوب و خوشی را پشت سر گذاشته باشید. برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی هر شب از ساعت 10:30 تا نیم ساعت بعد از نیمه شب به وقت ایران، 20 تا 22 به وقت اروپای مرکزی پخش می شود. ساعت اول برنامه های شبانگاهی در ساعت 4 برنامه های بامدادی رادیو آزادی تکرار می شود. من شیرین فامیلی هستم و در 2 ساعت آینده همراه با شما خواهم بود. برای بیشتر شاد شدن شما شنوندگان عزیز و دوستداران موسیقی پاپ ایرانی، با برنامه شادی برنامه های شبانگاهی را آغاز می کنیم. این برنامه را افشین گرگین در لس آنجلس تهیه و تنظیم می کند و خود مجری آن است. در ادامه به سراغ داستان‌های عاشقانه فارسی می‌رویم و قسمت اول داستان بیژن و منیژه را به روایت دکتر صدرالدین الهی می‌شنویم. اما قبل از آن شما را به شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان دعوت می‌کنم با مینا بهارمست.
دادگاه عالی اسرائیل مانع از اجرای حکم اخراج 3 نفر از خیشاوندان بمبگذاران انتحاری فلسطینی شده است. این دادگاه به ارتش این کشور 15 روز مهلت داده است تا دلایل و مستندات خود را ارائه دهد. وکلای خانواده‌های بمبگذاران امروز از دادگاه عالی خواهان تجدید نظر در حکم یک دادگاه نظامی شده بودند که رأی به اخراج این افراد از کرانه غربی به نوار غزه داده بود. از سوی دیگر اسرائیل امروز منازل 2 نفر از بمبگذاران انتحاری را در نزدیکی هبرون یا الخلیل و بیت لحم در کرانه غربی تخریب کرد. مقامات مسئول در ایران میگویند تعداد کشته شدگان سیل در شمال ایران به 35 نفر رسیده است. به گفته ستاد حوادث غیرمترقبه استان گلستان در شمال ایران، بر اثر بارندگی‌های شدید دوشنبه شب و جاری شدن سیل در مناطق شرقی این استان، خسارات زیادی وارد شده است، اما میزان خسارات کمتر از سال گذشته است. در بخش گالیکش شهرستان مینودشت و بوستان ملی گلستان عده‌ای کشته شدند و 5000 هکتار از اراضی کشاورزی و تعدادی از خانه‌های روستاییان از میان رفته است. راه‌های ارتباطی و آب آشامیدنی روستاهای منطقه هم قطع شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ادامه وزش طوفان که از دوشنبه شب در زابل در جنوب شرق ایران آغاز شد، سبب بسته شدن راه‌های 120 روستا در این شهرستان شده است. خشکسالی 4 ساله رودخانه هیرمند و دریاچه هامون و ادامه وزش بادهای شدید در 4 ماه گذشته زندگی را برای ساکنان منطقه سیستان با مشکلات زیادی روبرو کرده است. سیل در آلمان، اتریش، روسیه و جمهوری چک خسارات زیادی وارد کرده است. تاکنون 74 نفر اکثراً در ساحل دریای سیاه در روسیه کشته شدند. بارندگی شدید در 1 هفته گذشته سبب بالا آمدن آب و طغیان رودخانه ولتاوا در مرکز شهر پراگ در جمهوری چک شده است و در حال حاضر بخشهایی از مرکز شهر و مناطق اطراف به زیر آب رفتند. مسئولان حوادث غیرمترقبه دستور تخلیه حدود 40,000 نفر از ساکنان شهر را دادند. هزاران نفر خانه ها و کسب و کار خود را در این مناطق ترک کردند. شدت ریزش باران و وضع رودخانه در 100 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در برخی شهرها و مناطق شمالی جمهوری چک هم وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به سفر یک روزش به کابل پایان داد. آقای خاتمی با حامد کرزی رئیس دولت افغانستان گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دو طرف صبح امروز در پشت درهای بسته گفتگو کردند. اگرچه جزئیات آن اعلام نشده است، اما به گفته یکی از اعضای دفتر آقای کرزی، همکاری در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از عمده‌ترین موضوعات مطرح بوده است. آقای خاتمی و حامد کرزی در پایان گفتگوهایشان در کنفرانسی خبری شرکت کردند. رئیس جمهوری ایران سیاست جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت که ادعاهای آمریکا در مورد دخالت ایران در امور افغانستان بی‌پایه و اساس است. او همچنین گفت که ایران هرگز پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی که در افغانستان بودند نخواهد شد. در سفر آقای خاتمی به کابل، کمال خرازی وزیر خارجه، طهماسب به مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی، معصومه ابتکار معاون آقای خاتمی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و دیگر از مقام‌های ایرانی همراه او بودند. این اولین دیدار یک مقام بلندپایه ایران از افغانستان در 40 سال گذشته است. کره شمالی و جنوبی به دومین روز مذاکرات خود در سئول پایان دادند. به گفته مقامات کره جنوبی، مذاکرات امروز دو طرف نتایج مثبتی در بر داشت. در این مذاکرات اجرای برخی توافق‌هایی که دو سال پیش امضا شد، از جمله وحدت خانواده‌هایی که در جنگ دو کره از یکدیگر جدا شدند، ارتباط دو کشور از طریق احداث خط راه‌آهن و همکاری‌های اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. وزارت دادگستری اسرائیل میگوید قصد دارد رسما اتهاماتی را به مروان مرغوتی که از رهبران انتفاضه و از اعضای تشکیلات فلسطینی تفهیم کند. مروان مرغوتی دبیرکل سازمان الفتح در کرانه غربی است و از 15 آوریل توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شد. وزارت دادگستری اسرائیل میگوید مروان مرغوتی متهم به رهبری بریگاد شهدای الاقصی، شاخه نظامی سازمان الفتح است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست. آغازگر برنامه‌های شبانگاهی ما برنامه شادی است. در این برنامه افشین گرگین برای علاقه‌مندان موسیقی پاپ ایرانی هر بار ترانه‌های شاد و دلانگیزی را برگزیده و تقدیم می‌کند. برنامه شادی پس از تغییراتی که از اول ماه اوت سال جاری میلادی در برنامه‌های رادیو آزادی انجام گرفت، به خواست و پیشنهاد شما شنوندگان عزیز هر شب در ابتدای ساعت اول برنامه‌های شبانگاهی پخش می‌شود. حال ببینیم امشب در 11 برنامه افشین گرگین برای ما چه دارد.
با تشکر از شما و با تقدیم گرمترین سلام‌ها خدمت شنوندگان عزیز برنامه شادی و رادیو آزادی، یک روز پرفراز و نشیب دیگر رو داریم به پایان میرسونیم و انشاءالله که به خوبی و خوشی. اما تفاوت نمی‌کنه، ما شادیم و در برنامه شادی هستیم. اجازه بدید از اون عده از شنوندگانی که با فرستادن فکس توجه خودشون و علاقه خودشون رو به برنامه شادی ابراز کرده بودن رو از حضورشون تشکر بکنیم و اجازه بدید خدمتتون بگم که این برنامه میپردازه به پخش آهنگ‌ها و ترانه‌های شاد و خاطره‌انگیز پاپ ایرانی. این شما و این هم برنامه شادی. اما ببینیم برنامه امروز رو با چه ترانه‌ای شروع کنیم. معمولا میگن بشکن یا بشکن، بشکن بشکن. ما این بار قراره که از نشکستن بشنویم. ما هم گوش می‌کنیم به یک ترانه قشنگ با صدای شهلا سرشاه. نشکن نشکن در برنامه شادی. ترانه زیبای نشکن نشکن رو شنیدیم با صدای شهلا سرشار از آلبوم اعتراف که بسیار زیبا بود و تم کردی دلپسندی رو هم با خودش همراه داشت. و اجازه بدید برنامه شادی رو دنبال کنیم و من خیلی موافقم با امید که بله بله گوش میکنیم به ترانه شاد تو محشری از جدیدترین آلبوم امید در برنامه شادی، آلبومی به اسم پیروزی. محشری، ترانه جدیدی با صدای امید. این کلمه محشر هم کلمه بسیار جالبیه، خیلی کم میشه دید که شخصی به شخصی بگه تو محشری، برای همین وقتی امید اینو میگه واقعا به دل آدم میشینه. اما بریم حالا سراغ یک خواننده دیگر، از هوشمند عقیلی صحبت میکنم که خب ترانه های بسیاری از او شنیدید و این بار میخواییم یک ترانه به اسم دخترک فالبین رو با صدای او برای شما پخش کنیم. گوش میکنیم به هوشمند عقیلی و دخترک فالبین در برنامه شادی.
این
هم از ترانه زیبایی با صدای هوشمند عقیلی، دخترک فالبین. و اما اجازه بدید با هم بریم سری بزنیم به تهران و بشنویم از یک خواننده جوان ایرانی به اسم هومن بختیاری با ترانه‌ای به اسم بهارا. ترانه بسیار زیبایی است با شعری از هوشنگ ابتهاج.
تو بهار ما عاشق نیست، عشق ندارد. وقتی تو بیایی بهار انتظار می آید. به جان عاشقان قسم، تو می آیی این ماه ما قسم می خورد.
بهار آمد گلو نتی نیابد، نسیمی بوی فروردی نیاورد. پرستو آمد و از گل خبر نیست، چرا گل با پرستو هم سفر نیست. چه افتادیم گلستان را چه افتاد، چه آین بهاران رفتش از یاد. چه درد است این، چه درد است این، چه درد است، چه درد گل پر ما این فتنه کرده. چرا در هر نسیمی بوی خون است، چرا زلف بنفش سرنگون است، چرا پروانگان را فرش کردم، چرا هر گوش گرد غم نشستم، چرا مطرب نمیخواند سرودی، چرا ساقی نمیگوید درودی. چه آفت راه این هامون گرفتن، چه دشت از این، چه خاکش خون گرفتن. بهاران بنگری صحرای غمناک، چه هر سو پشته ای افتاد غرقاک. بهاران بنگری کوه و درانش، چه از خون جهانان لاله گونجش. افشان کن ز گل بون، مزار کشتگان را برق گل کن. بهارا از گل و می آتشی ساز، خلاص درد و غم در آتش انداز. بهارا شور شیرینم برانگیز، قرار عشق دیرینم برنگی. مگو کی سرزمینی شور زار است، چو فردا در رسد رشک بهار است. مرا چون رد و طوفان خشمگین کن، جهان از بانگ خشمم پر زمین کن. بهارا زنده مانی زندگی بس، به پروردین ما فرخندگی بس. هنوز اینجا جوانی دل نشینم، هنوز اینجا نفس با آتشینم. برایت سر کن با خواهی نخواهی و گر خود سر خزان آرد سباهی اگر خود عمر باشد سر براری دل و جان در هوای هم گماری میانه خون و آتش ره گشایی از این موج و از این طوفان براری
به اسم بهارا با صدای هومن بختیاری حسن ختام برنامه امشب ما بود. شنوندگان عزیز، با آرزوی اینکه همیشه بهار رو تجربه کنید و بهار رو با خودتون به همراه داشته باشید با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده.
به جان عاشقان قسم تو میایی این ماه ما
شنوندگان عزیز، در چند ماه اخیر روزهای سه‌شنبه در ادامه داستان‌های عاشقانه ادبیات فارسی همکار ما صدرالدین الهی داستان‌های عاشقانه شاهنامه فردوسی را روایت کرده است. آخرین داستانی که از این مجموعه دو هفته پیش شنیدید داستان سیاوش و سودابه بود. داستان عشق بدفرجام سودابه همسر کاووس شاه به سیاوش، شهزاده پاکنهاد و دلاوری که نام او در افسانه های ملی ایران جاودان مانده است. آخرین داستان از داستان های عشق و دلدادگی حماسه بزرگ فردوسی که الهی به نقل آن می‌پردازد، داستان معروف بیژن و منیژه است که از این هفته آغاز می‌شود. اما پیش از شنیدن نخستین بخش این داستان، مناسب است که از قلم یکی از استادان برجسته ادبیات فارسی، زنده یاد ذبیح الله صفا، مؤلف تاریخ بزرگ ادبیات ایران، و از زبان استاد برجسته دیگر ادبیات فارسی، جلال متینی، نکته ای را درباره اهمیت شاهنامه فردوسی بشنویم. آنچه می شنوید بخشی کوتاه از متنی است که شادروان استاد ذبیح الله صفا برای جلسه‌ای که چندین سال پیش در بزرگداشت شاهنامه فردوسی برپا شده بود نگاشته بود و آقای متینی آن را قرائت کرد.
در آن اوان که چراغ عمر دقیقی خاموشی می گرفت، افول ستاره دولت سامانی نزدیک می شد. پادشاهانی که آنان را باید به حق جایگزینان شاهان بزرگ ایران قدیم دانست، اندک اندک از آسیب درنگی ها و خیانت های امیران و بندگان نوخاسته خود به سستی می گراییدند و از گرداندن کارهای کشور باز می ماندند. چند ماهی بیش از 20 سال بعد از عهد دقیقی، یک دسته از ترکان نومسلمان آسیای مرکزی به نام قراخانیان یا خانیه حکومت سامانی را برافکندند و در همان حال خراسان زمیمه حکومت غزنویان که خود غلامان و غلامزادگان امارت یافته سامانیان بودند گردید. اینها همان مردمی بودند که فردوسی از زبان رستم فرخزاد درباره آنان سخن گفته و در پایان 400 سال از سقوط دولت ساسانی غلبه آن گروه را بر ایران مایه ترویج فساد و دروغ و بیدادگری و خونریزی و غارت و تازاز شمرده بود. و چنین مردم فرومایه نمی توانستند حامی شاعرانی باشند که آرمان هنریشان نظم داستانهای ملی بود تا از دست برد حوادث ناسازگار در امان بمانند. زمان بازگشت به آیین‌های پیشین در ایران اندک اندک به سر می آمد و دوران ترویج سیاست دینی شروع می شد و به غلامان ترکزاد و زردپوستان نومسلمان آسیای مرکزی فرصت می داد که طوق اطاعت خلیفه بغداد را به گردن افکنند و به بهانه حمایت از او بر گرده ایرانیان سوار شوند و احترام و اعتقادی را که ایرانیان به قهرمانان ملی و به اصالت سنت‌ها و فرهنگ خود داشتند به بازی گیرند. در وصف همین بیمایگان است که فردوسی می گفت شود بنده بی هنر شهریار نژاد و بزرگی نیاید به کار. ز ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آید اندر میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود، زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آورند پیش. در چنین روزگاری اگر روایت‌های ملی که گویای افتخارات فرهنگی و سیاسی ملت ما بود به نظم در نمی‌آمد و به نیروی گوینده‌ای توانا راهی برای بقای خود در پیش و خم قرن‌ها نمی‌گشود، دیگر فرصتی برای منظوم شدن نداشت و مانند بسیاری از یادگارهای گذشته در زیر خاکستر فراموشی مدفون می‌ماند. برای چنین کار شگرف شاعری میبایست که هم طبعی توانا و هم فصاحتی معجزه آسا داشته باشد و هم مهارت ذوقی تا بتواند از مأخذهایی غیر از شاهنامه ابومنصوری داستانهای دلاویز برگزیند و خشکی روایتهای رسمی تاریخی را به تراوت و تازگی و دلانگیزی داستانی مبدل سازد، و هم عشقی به میهن و ملت خود که او را سالها در راه دراز آهنگی که اختیار می نمود بکشاند، و هم اصالت انتسابی به یک خاندان نژاده و اصیل ایرانی تا به گذشته های قومی خیش بنازد و بر آن ببالد، و هم نبوغی خداداد تا حرکتی و نهضتی در نظم داستانهای حماسی پدید آورد که سالیانی دراز پس از وی باقی بماند. دهقان آزاده تابران حکیم ابوالقاسم فردوسی چنین مردی بود که ما برای بزرگ داشت او و شاهنامه جاودانش در اینجا گرد آمده ایم.
نوشته زنده‌یاد استاد ذبیح‌الله صفا درباره شاهنامه فردوسی، و اینک نخستین بخش داستان بیژن و منیژه به روایت صدرالدین الهی و با همکاری فهیمه براتی.
استاد طوس در یکی از زیباترین توصیف‌های زبان فارسی از شبی حکایت می‌کند که چگونه در آن شب داستان را آغاز کرده است. این توصیف شب را باید شنید و لذت برد. شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. دگرگونه آرایشی کرد ما، بسیج و گذر کرد بر پیشگاه. شده تیران در سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ. به تاجش سه بهره شده لاجور، سپرده هوا را به زنگار و گرد. سپاه شب تیره بر دشت و راق، یکی فرش گسترده از ترزاق. نموده زهر سو به چشم اهرمن، چو مار سیه باز کرده دهن. چو پولاد زنگار خورده سپر، تو گفتی به قیل اندرندو چه. هنونگه که برزد یکی باد سر، چو زنگی برنگیخت زنگشت گرد. چنان گشت باغ و لب جویبار، کجا موج میزد ز دریای قار. فرو موند گردون به جای، شده سوست خوشید را دست و پا. سپهر اندران چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندران. در چنین شبی در این دریای قیر که حیوان تیر ناپیدایم، شاعر در خلوت خویش نشسته است. دلش از این تنگی و تاریکی گرفته است و چراغی در پیش رو ندارد که زنگ تیرگی شب را از دل بزداید. ناچار چراغ می طلبد و مهربانی که در سرای اوست به سراغش می آید که شب تاریک است و وقت خواب. چرا دیده بر هم نمی‌نهد؟ شاعر که گویی تاریکی شب الهام بخش او شده است، به مهربان جواب می‌دهد: بدو گفتم ای بت، نیم مرد خواب، یکی شمع پیش آر چون آفتاب، بنه پیشم و بزم را ساز کن، به چنگ آر چنگ و می آغاز کن. بیاورد شمع و بیامد به باغ، برافروخت رخشنده شمع و چراغ. می آورد و ناز و ترنج و بهی، زدوده یکی جان شاهنشهی. چون بساط باده در نیمه شب تاریک گسترده می شود و هر دو یار تردماغ می گردند، شاعر از مهربان سرایش می خواهد که حکایتی برایش نقل کند. ظاهراً این حکایت در دفتری است به زبان پهلوی و ماهرو به این شرط داستان را می‌خواند که پس آنگه به گفتر زمن بشنوی، به شعر آری از دفتر پهلوی، همت گویم و هم پذیرم سپاس، کنون بشنوی جفت نیکی شناس. بدین گونه فردوسی در شبی تیره داستانی را که تیرگی های چاه را به بازی می‌گیرد آغاز می‌کند. داستان بیژن و منیشه.
کیخسرو پسر سیاوش و نواده افراسیاب که حال بر تخت پادشاهی ایران تکیه زده است، پس از جنگ هایی که با نیای خود بر سر خون پدر برپا می دارد، به روزگار آرامی می رسد که فرصت میگساری در پیشگاهش فراهم است. در یکی از این روزهای شادخاری که پهلوانان همه در پیشگاه شاه جام باده از دست پریچهرگان می گیرند، ناگهان
ز پرده در آمد یکی پرده‌دار، به نزدیک سالار شد هوشیار، که بر درب پای اندر ارمانیان، سر مرز توران و ایرانیان، همی راه جویان نزدیک شاه، ز راه دراز آمده دادخواه. شاه به دادخواهان که از اهالی ارمان هستند بار می‌دهد تا ببیند چه کار دارند و چه می‌خواهند. این شهر ارمان در مرز ایران و توران است و ظاهراً مردمی زراعت پیشه دارد که حال بابت آفتی که بر آنان روی آورده به دادخواهی به درگاه شاه آمدند. اما آفت که یک بلای شناخته شده برای همه کشاورزان و کشتکاران است که میگویند سوی شهر ایران یکی ویشه بود که ما را بدان دیشه اندیشه بود، چه مایه بدو اندرون کشت زار، درخت برابر همه میده دار، چراگاه ما بود و فریاد ما، ایا شاه ایران بده داد ما، گراز آمد اکنون فزون از شنار، گرفتن همه بیشه و مغزار. به دندان چو پیلان، به تن همچو کوه، و از ایشان شده شهر ارمان ستوه. هم از چار پایان و هم کشتمند، از ایشان به ما بر چه مایه گزند. درختان که کشتن نداریم یاد، به دندان به دو نیم کردند شاد. شاه که باید به درد دل رعیت مستمندش برسد، فکری میکند و دستور میدهد که اسباب سفری شایسته فراهم آورند و از حاضران و پهلوانان در مجلس میپرسد که چه کسی حاضر است برای سر و سامان دادن به بی سامانی مردم بیشه گراز زده بانسود برود و با گرازان بجنگد. به نظر میرسد که این کار در نزد پهلوانان بزرگ که میدانهای جنگ دیده و با دشمنان نبرد کردن کاری فقیر و پست است، یا لاغل در شأن شوکت پیران سر آنان نیست. اینجا در جواب سؤال شاه کس از انجمن هیچ پاسخ نداد، مگر بیژن گیو فرخ نژاد. نهاد از میان گوان پیش پای، ابر شاه کرد آفرین خدای، که جاوید بادی و پیروز و شاد، سرت سبز باد و دلت پر ز داد. گرفته به دست اندرون جام می، شب و روز بر یاد کاووس کی. که خرم به مینو بود جان تو، به گیتی پراکنده فرمان تو. من آیم به فرمان کار پیش، ز بحر تو دارم تن و جان خویش. این بیژن همچنان که اشاره شد پسر گیو سردار نامبردار شاهنامه است. به این جهت پدر که در محضر شاه حاضر است این پای پیش نهادن پسر را نمی‌پسندد، شاید به دو دلیل. یکی اون که جنگ با گراز را کسر شأن سنت خانواده رزمجوی خویش می‌داند، و دیگر اون که جنگ با گراز وحشی سخت جان را سخت خطرناک می‌داند. اما بیژن به ملامت و سرزنش پدر اعتنایی نمی کند و بر قبول خود پای می فشاند. شاه از حاضر خدمتی بیژن خرسند می شود. اما چون پسر گیو جوان است و بیتر شده، صلاح در آن می داند که کسی را که به اوضاع و احوال توران‌دلین آشناست و می تواند دلیل راه بیژن باشد، به همراه او روانه کند. این مشاور و همراه بیژن مردی به نام گرگین میلاد است که شاه برای راهنمایی بیژن برگزید. بیژن و میلاد و همراهان روانه ریشه ارمان می شوند. در مقابله با گله گرازان، بیژن وقتی از گرگین میلاد استمداد می طلبد، مرد همراه به او تذکر می دهد که در این ماجرا نمی تواند یار بیژن باشد، زیرا این بیژن است که به شاه وعده داده تا بیخ گرازان را برکند و او جز همراهی بیژن به کاری دیگر نیامد. بیژن خشمگین از این ناهمراهی رفیق را، خود به تنهایی به جنگ گرازان می رود و به کشتار آنان می پردازد و در جنگی سخت و خونریز بیژن گرازان را از پای در می آورد و سرشان را می برد، تا به سنت جاری روزگار که دندانها نزد شاه آورد، تن بی سران را به راه آورد. به گردان ایران نماید هنر، ز پیلان جنگی جدا کرده سر. به گردون برافگنده هر یک چکوه، بشد گاو میش از کشیدن ستوه.
روزی اما برای گرگین میلاد خوشایند نیست و او را به فکری شیطانی وامی دارد که سرآغاز داستان پرپیچ و خم ماست که از هفته بعد آن را خواهید شنید.
آینده بخش دیگری از داستان زیبا و عاشقانه بیژن و منیژه را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهیم شنید. در اینجا از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم به ترانه‌ای با صدای گلوریا روحانی گوش کنید.
Yeah, baby.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه‌های شبانگاهی رادیو آزادی نزدیک می‌شویم که ویژه بحث سیاسی درباره موقعیت کنونی ایران و چشم‌انداز آینده آن است. اما قبل از آن توجه شما را به یک آگهی درباره فرکانس‌های رادیو آزادی جلب می‌کنم.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9,875 و 9,885 کیلوهرتز، 49 متر 5,860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11,710 کیلوهرتز، 41 متر 7,175 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی را می توانید همچنین از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org